بسیار تکان دهنده ای برای جهان خواهد داشت. به گفته این دانشمندان اگر این روند ادامه پیدا کنه تا 10 سال دیگه 25% حشرات از بین میرند و تا 100 سال دیگه اصلا حشره ای روی زمین باقی نمیمونه که اینطوری زندگی امکان پذیر نخواهد بود. گزارشی از محسن بختیاری.
از پیدایش زمین تا کنون 5 رویداد انقراضی به ثبت رسیده. حالا دانشمندان اعلام می‌کنند ششمین رخداد نابودی زمین به صدا درآمده. پدیده هولوسن یا هولوسین که در آن جمعیت حیوانات در سراسر کره خاکی با سرعت زیادی رو به کاهش است. توضیحات تکمیل‌تر را دکتر آقاخانی استاد دانشگاه تهران می‌دهد.
ببینید، بررسی که اخیراً در مجله بایولوژیکال کانسرویشن، در واقع حفاظت از زیستشناسی، منتشر شده، تحقیقی است که چند تا دانشمند انجام دادن و بر اساس مروری که در مطالعات مختلفی که چه در اروپا انجام شده، چه در آمریکا انجام شده و چه در آسیا و آفریقا انجام شده، به این نتیجه رسیدن که شدت انقراض به حدی وسیع هست که پیش بینی میکنن که این وضعیت اگر ادامه داشته باشه میتونه تا یک قرن آینده تقریبا اکثر گونه های حشرات رو نابود بکنه. مطالعاتی که صورت گرفته نشون داده که دو عامل اصلی در این انقراض تأثیر دارن. یکی استفاده از علفکش ها هست در کشاورزی و دومی هم بحث افزایش جهانگرمایی هست.
مهندس درویش، عضو هیئت علمی سازمان جنگل ها و مراتع کشور.
مهمترین دلیلش اینه که مصرف حدود 7.5 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین الان بیشتر از تولید یک ساله کره زمین شده. امسال، یعنی سال، بسیاری از جانداران ریز قربانی این اضافه برداشت از زمین شدن. ما معمولا برخی از جاندارهای درشت زنجیره غذایی رو میبینیم که دارن منقرض میشن، از جمله شیر یالکوتای ارژن یا ببر هیرکانی. اما ماجرا اینه که بسیاری از زنبورها در حال نابودی هستند که اینها ناشی از چرای بی‌رویه، شدت بیابانزایی، افزایش تفاوت دمای شب و روز و هم تغییرات اقلیمیه که منجر به افزایش میانگین دما یا فرایند جهانگرمایی شده و سبب شده تا زمان مهاجرت پرندگان دیگه متناسب با غذای مورد نیازشون در مقصد نباشه. علاوه بر اینها، روشنایی بیش از حد کنان شهرها در شب سبب شده که بسیاری از حشرات نابود بشه و نابودی این حشرات منجر به این شده که آن گروه از حیوانات مثل قورباغه‌ها که غذاشون از حشرات تامین بکنن به شدت نسلشون در حال انقراض قرار بگیره.
در این میان دکتر تیرگری، حشره‌شناس ایرانی، معتقد است هیچ وقت نسل حشرات منقرض نخواهد شد و مدرنیته هم میشوند.
همچه اتفاق نمیافته قربا. اون موقعی که دایناسورها از بین رفتن ولی حشرات موندن. میدونی چرا؟ وقتی که بمب هیروشیما رو انداختن توی چیز ناکازاکی، همه از بین رفتن. حشرات مخصوصا عقرب ها که در حالا قومکیش حشرات هستن جان سالم در بردن. نه تنها کاهش پیدا نمی کنن، بلکه موتاسیون هم پیدا میکنن، هر روز تنوع بیشتری پیدا میکنن. ما حشرات مدرن داریم، حشرات یه دفعه که به این روزگار نرسن، مدرن تری اینا زنبورا هستن. حشرات ابتدایی که بیدارن که بدون بار بودن، اونا وقتی اومدن اینایی که مدرن هستن فکر کنن اونا هم از بین رفتن. الان اونا هم هستن، قدیمی هم هستن، جدیدی هم بهشون اضافه میشن.
با این حال پروفسور پل اریچ، استاد مطالعات زیستشناسی و جمعیت شناسی دانشگاه استنفورد آمریکا، پاسخی دارد به نظراتی که انقراض ششم از جمله انقراض حشرات را انکار میکنند.
گروهی هستند که انکار میکنند و میگن زیستشناسانی که ادعای انقراض ششم رو مطرح میکنند دیوانن و یه مبالغه میکنند. اما محققان برکلی با پژوهش‌های دقیق به این نتیجه رسیدند که اگرچه پدیده انقراض همیشه در طول زمان در جریان بوده، اما هم اکنون سرعت اون به 50 تا 100 برابر حالت عادی رسیده و این انقراض زندگی هر کسی رو تحت تاثیر قرار میده، چرا که ما در غذا، اقلیم و در هر چیزی چیزی که نیاز طبیعی داریم به این موجودات وابسته ایم. مثلا ما نمیخوایم زنبورهای عسل رو از دست بدیم که در گرد افشانی بسیار به اونها نیازمندیم.
خردمندی، همکاری و انعطاف پذیری در کنار هم راز بقا انسان‌ها در مقایسه با سایر ساکنان زمین طی میلیون‌ها سال بوده. در این میان اما تعاملات بد بزرگترین علت انقراض موجودات ضعیفتر بر روی زمین بوده و تهدید سایر ساکنان، رخدادی که نشانه هایش به ما اعلام می کند که برای نجات محیط زیست زمین بایستی تلاش های مضاعفی در جهت کاهش عوامل تخریبزای طبیعت انجام داد.
3610 رو در خاطر داشته باشید. روزتون خوش. خدا نگهدار.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم. دست در دست هم، گام به گام به پیش میرویم. ایران، ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه می توانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و همسخن همیشگی ایرانیان.
کتاب چراغی است که روشنی می‌بخشد و دانایی می‌دهد.
40 کتابخانه، 40 روستا.
پویش ملی من کتاب می‌خوانم.
کتاب هدیه دهید و در ساخت کتابخانه مشارکت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. من کتاب میخوانم.
کتاب میخوانم.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من با شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست. برنامه ترویج فعالیت جسمانی در مناسبت‌های ملی سلامت و هفته سلامت تا سال 2030 با شعار مردم فعال‌تر برای جهانی سالم‌تر برگزار میشه. امروز چهارشنبه 1 اسفند ماه در تقویم هفته سلامت مردان با عنوان مردان فعال و بهره‌ور در محیط کار دوستدار فعالیت بدنی دیده میشه. با آرزوی سلامت برای شما دعوت میکنم روی خط ورزش رو بشنوید.
خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، مردم ایران سلام، صبح شما بخیر. من ایمان عارضه هستم، اینجا روی خط ورزش رادیو ایران تا حوالی ساعت 9 همراه شما هستیم. دو تا احسان داریم در رژی پخش، احسان زاره تهیه کننده و احسان رفیعی صدا بردار. به 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 به، اینم شادی زباهنی ها در رختکن بعد از پیروزی ارزشمندی که مقابل تیم القرافه قطر در قطر به دست آوردن. در ورزشگاه سانی بن جاسه موفق شدن با یک کامبک و یک برگشت فوق‌العاده، بازی که نیمه اول 2-0 باخته بودن نیمه دوم 3-2 ببرن. دقیقه 21 احمد علایدین گل اول رو برای القرافه به ثمر رسوند. دقیقه 36 مهدی طارمی موفق شد گل دوم رو برای تیم میزبان بزنه و نیمه نخست 2-3 به سود نماینده قطر به پایان برسه. اما این پایان کار نبود، چرا که در نیمه دوم کریستیان اوساگوانا موفق شد گل اول رو بزنه تا زوبی ها امیدوار بشن به برگشت به این مسابقه. دقیقه 62 امیر ارسلان مطهری همه چی مساوی کرد، بازی 2-2 شد و تیر خلاص دقیقه 77 شلیک شد. محمد نژاد مهدی 3-2 زباهن رو پیش انداخت و 3-2 هم بازی تموم شد. اما علیرضا منصوریان سرمربی زباهن بعد از بازگشت رویایی تیمش در بازی دیشب مقابل القرافه گفت کامبک زباهن جزء زیبایی‌های فوتبال بود. در رختکن به بازیکنانم گفتم اگر گل سوم رو نخوریم حتما میتونیم به بازی برگردیم. اما در این مسابقه محمد رشید مظاهری دروازه‌بان تیم فوتبال زباهن به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و تیم زباهن با برتری دیشب مقابل القرافه حالا رفت در گروه اول مسابقات و کنار الوصل امارات، النصر عربستان و از دورای عراق قرار گرفت. اما نماینده دیگرمون سایپا. دیشب یکم اون طرف‌تر از ورزشگاه سانی بن جاسم شهر دوحه در ورزشگاه جاسم بن حمد تیم‌های الریان و سایپا به مسافه هم رفتن. بازی که خیلی زود با گل دقیقه سوم آرمان رمضانی به سود سایپا در جریان افتاد و سایپایی‌ها پیش افتادن. اما دقیقه 28 ریواس موفق شد گل مساوی رو برای تیم الریان بزنه و تا دقیقه 88 بازی 1-1 مساوی بود و همه چی امیدوارکننده برای شاگردان علی دایی پیش می‌رفت. اینکه دقیقه 89 یک غافلگیری در محوطه جریمه و یک ضربه سر واقعا باید بگم غافلگیر کننده توسط سوریا گل دوم رو تیم فوتبال الریان تیم میزبان به ثمر رسوند و از غافلگیری و به هم ریختگی خط دفاع سایپا استفاده کرد و ریواس زننده گل اول دقیقه 91 گل سوم رو هم برای الریان زد تا تیم علی دایی با وجود شایستگی از گردونه مسابقات جام باشگاه‌های آسیا لیگ قهرمانان البته حذف بشه. علی دایی سرمربی سایپا بعد از اتمام دیدار دیشب تیمش مقابل الریان گفت اگر بازی در ایران بود مطمئنم که سود می‌کردیم، با ترکیب جوانی بازی کردیم و همین موضوع روی عملکرد کلی تیم ما تاثیرگذار شد. اما تیم فوتبال الریان که موفق شد دیشب از صد سایپا عبور بکنه، حالا در گروه دو مسابقات با الوحده امارات، الاتحاد عربستان و لوکوموتیو ازبکستان روبرو خواهد شد در مرحله گروهی. روی خط ورزش رو میشنوید از رادیو ایران. اما بریم سراغ خبرهایی از فوتبال کشورمون، خبرهای داخلی فوتبال کشورمون که امروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با یک مسابقه بسیار حساس وارد هفته 19 میشه. استقلال وینفرد شفر باید در ورزشگاه آزادی از ساعت 18:30 دقیقه پذیرای پارس جنوبی جمع باشه. پارسیا که دو روز پیش در رقابت‌های در واقع در مسابقات حضور داشتن و در رقابت‌های لیگ برتر فوتبالمون حضور داشتن، با یک برنامه نسبتاً فشرده مواجه هستن و بعد امروز با استقلال مواجه بشن در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. عرض کردم فقط یک مسابقه خواهد بود، استقلال پارس جنوبی جمع. صحبت‌های وینفرد شفر سرمربی استقلال آماده است، با هم بشنویم. برمیگردیم، مهدی تارتار هم صحبت کرد.
Many Iranian death and very sad about this. All my sorry for Iranian people.
شروع صحبتام با اینه که ابراز ناراحتی میکنم از اتفاقی که چند روز گذشته افتاد در اون حادثه بمب‌گذاری که انجام شد و تعدادی از ایرانی ها به شهادت رسیدن و طبق گفته ایشون مرحوم شدن. تسلیت میگم، همه تسلیت و غم و اندوه خودم رو اعلام میکنم. در رابطه با بازی این رو باید خدمتتون عرض کنم که حریف ما تیم محکم و قدرتمندیه. ما باید پاس‌های بلند تیم حریف رو متوقف کنیم. در بازی که در شهر جمع داشتیم به همین خاطر بازی رو باگذار کردیم. باید خیلی سریع بازی کنیم، خیلی محکم بازی کنیم، به خصوص در زدن ضربات آخر و موقعیت سازی و ارسال پاس‌های بیشتر در محوطه جریمه تیم حریف. امیدوارم هوادارانمون پرتعداد به ورزشگاه بیان، ما به حمایت اونا نیاز داریم و می‌خوایم با حمایت هوادارانمون که یار 12 ما هستن بیان و به ما قدرت بیشتری بدن و تیم ما رو قوی تر کنن.
اما خدمت علاقمندان فوتبال عرض کنم که بازی رفت دو تیم در چارچوب هفته 4 رقابت لیگ برتر فوتبال در جمع استان بوشهر 1-0 به صورت پارس جنوبی جمع به پایان رسید و این انگیزه در بین استقلالی ها وجود داره که هم در کورس قهرمانی باقی بمونن و همین که بتونن شکست بازی رفت رو جبران بکنن. به داوران مسابقه هم اشاره بکنم که آقای حسن اکرمی به عنوان داور وسط این مسابقه حضور خواهد داشت به همراه بابک داوری و سید اسد حاج محمدی که کمک‌هایشون هستن. موعود بنیادی فر و سید علی میرغفاری به عنوان داوران کنار خط در این مسابقه حضور خواهند داشت. آقای مسعود مرادی چهره شناخته شده داوری کشورمون هم امروز ناظر داوری دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پارس جنوبی جمع خواهد بود. در رابطه با آیاندا پاتوسی هم خدمتتون بگم که آیتیسی این بازیکن صادر شده، مشکلی برای همراهی استقلال نداره به شرطی که به لحاظ فنی آقای شفر صلاح بدونن که از این بازیکن در بازی امروز مقابل پارس جنوبی جمع استفاده کنن. حالا ببینیم صحبت‌های مهدی تارتار سرمربی تیم میهمان پارس جنوبی جمع رو با هم بشنویم.
خب بازی با استقلال در آزادی با توجه به شکست هفته قبل استقلال طبیعتاً بازی آسونی نیست و استقلال میاد که ما رو شکست بده و به جمع مدعی‌ها برگرده. ما هم با توجه به پیروزی شیرین هفته گذشتمون از نظر روحی و اعتماد به نفس شرایط فوق‌العاده‌ای داریم و هیچ گونه استرسی رو برای این بازی به همراه خودمون نداریم. برای 3 امتیاز بازی میکنیم، ضمن احترام به تیم خوب بزرگ استقلال و هواداراشون. جدا ما برای کسب 3 امتیاز اومدیم و آماری که از تیم ما هست 6 تساوی توی جدول وجود داره که این نشون میده تیم ما همیشه برای بردن بازی رو شروع کرده. هر وقت هم اشتباه کردیم شکست خوردیم. بنابراین یه بازی زیبا رو از جانب هر دو تا تیم انشالله شاهد خواهیم بود.
دوباره تکرار بکنم که دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پارس جنوبی جمع امروز از ساعت 6:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. اما از آقای سعید فتایی به عنوان سرپرست مسابقات سازمان لیگ خدمتتون بگم که ایشون گفتن قطعاً شهرآورد پایتخت روز شنبه 10 فروردین ماه برگزار میشه و اینکه گفته میشه حالا شاید به خاطر اینکه بازی در نوروز هست زمانش تغییر بکنه. فتایی گفته تا این لحظه اصلا چنین چیزی وجود نداره و قراره که بازی شنبه 10 فروردین ماه از ساعت 5 بعد از ظهر به میزبانی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برگزار بشه. هفته 24 رقابت‌های لیگ یک فوتبال کشورمون هم دیروز برگزار شد در بازی‌های حساس. سرخپوشان پارکتاش و مثل رفسنجان بازیشون 2-2 مساوی شد و شاهین شهرداری بوشهر هم 2-1 موفق شد در کرج گل ریحان ارباز رو شکست. در سایر مسابقات برگزار شده به عنوان خبر آخر خدمتتون عرض بکنم که تیم گلگهر سیرجان تیم صدرنشین مقابل ملوان بندر انزلی بدون گل مساوی کرد. مثل کرمان در یک بازی کاملا یک طرفه و پرگل 5-0 قشقایی شیراز رو شکست داد. آلومینیوم عراق 1-0 نود ارومیه رو برد. بادران تهران 2-1 خونه به خونه بابر رو مغلوب کرد و شهرداری ماهشهر در زمین خودش با یک گل به کارون اروند خرمشهر باخت. گلگهر سیرجان، شاهین شهرداری بوشهر و سرخپوشان پاکدشت سه تیم بالای جدول رقابت‌های لیگ یک فوتبالن. شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9 صبح روی خط ورزش از رادیو ایران. اما بریم سراغ خبرهای منهای فوتبال. از رقابت‌های پلی‌آف لیگ برتر والیبالمون شروع می‌کنیم. دور رفتش امروز برگزار میشه و از ساعت 16:04 بعد از ظهر هر چهار مسابقه همزمان آغاز خواهد شد. شهرداری ورامین میزبان شهرداری گنبد، پیکان و سایپا دیدار بسیار مهمی رو در تهران برگزار می‌کنن. خاتم اردکان از کاله مازندران پذیرایی می‌کنه و فولاد سیرجان ایرانیان به مساف با پیام مشهد میره. دیدارهای دوم که میشه دور برگشت روز 5 اسفندماه برگزار میشه. چنانچه تیمی دو پیروزی متوالی داشته باشه طبیعتا بازی سوم دیگه برگزار نخواهد شد، چون اصلا روالش دو پیروزی از سه مسابقه است. اما اگر تیم ها هر کدام به یک پیروزی دست پیدا کنن تا پایان روز 5 اسفند، طبیعتا دیدار سوم هم روز 8 اسفند برگزار خواهد شد. در بازی هایی که هر کدام از تیم ها یک پیروزی کسب کردن، اگر تیمی دو پیروزی کسب بکنه، پرونده ی همون مسابقه در روز 5 اسفند بسته خواهد شد. اما نشست خبری پیش از بازی سرمربیان تیم‌های ملی بسکتبال ایران و ژاپن عصر امروز چهارشنبه برگزار میشه از ساعت 17:30 در تالار اجتماعات فدراسیون بسکتبال. تیم‌های بسکتبال ایران و ژاپن در پنجره ششم و پایانی انتخابی جام جهانی 2019 چین از ساعت 18 پنجشنبه یعنی فردا 2 اسفند ماه رو در روی هم قرار می‌گیرن در مجموعه ورزشی آزادی. بلیتو باید تهیه بکنن علاقه‌مندان به بسکتبال، ولی رایگانه، یعنی حتما باید برن بلیت رو دریافت بکنن، ولی بابت بلیت پرداخت نخواهند کرد. علاقمندان به بسکتبال در جریان باشن، برن و بلیت رو دریافت بکنن و این بازی رو از نزدیک ببینن و تیم ملی بسکتبال ایران رو حمایت کنن. تنور انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری با ثبت نام حسین رضازاده رئیس پیشین و کوروش باقری سرمربی اسبق تیم ملی وزنه‌برداری حسابی گرم شد. در حالی که در روزهای گذشته عبدالکریم پورکیان و محمد رضا آخوندی برای شرکت در انتخابات سال آینده فدراسیون وزنه‌برداری ثبت نام کرده بودند، دیروز سه‌شنبه همونطور که کوروش باقری هم اشاره کرده بود و گفته بود که به همراه رضازاده میان به فدراسیون وزنه‌برداری اومدن و هر دو نفر ثبت نام کردند برای حضور در انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری. در حالی که ثبت نام از کاندیداها از روز 23 بهمن آغاز شده به مدت 10 روز کاری و از ساعت در واقع دیروز همین اتفاق افتاد و قراره که روز 6 اسفند ماه رسما به پایان برسه. آقای محسن بیرانوند دبیر مجمع و دبیر فدراسیون هم گفتن که حتما ریاست فعلی فدراسیون آقای علی مرادی شرکت خواهند کرد در انتخابات سال آینده. در چهارمین روز از مسابقات جام جهانی تیراندازی در العین امارات، خانم ساره جوانمردی ملی پوش پارا تیراندازی کشورمون با ثبت رکورد 232.6 در مرحله فینال در ماده P2 موفق شد که قهرمان این مسابقات بشه. ایشون در مرحله مقدماتی با ثبت رکورد 577 موفق به رکورد شکنی شد و در جایگاه نخست مرحله مقدماتی قرار گرفت. دیروز سفیر کشور استرالیا در تهران با حضور در فدراسیون بسکتبال با آقای رامین طباطبایی رئیس فدراسیون دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف ضمن تاکید بر توسعه همکاری‌ها در زمینه رشد بسکتبال با هم در مورد مسائل مختلف ورزش گفتگو کردند و طبیعتاً این اتفاق وقتی میفته یکی از مسائلی که بعدش اتفاق خواهد افتاد به وجود میاد اینه که اردوهای مشترک تیم‌های ملی بسکتبال کشورمون و استرالیا چه در ایران و چه در کشور استرالیا برپا و برگزار کنند. اما باز هم از خبرهای منهای فوتبالی تقدیم حضورتون بکنیم که دیروز سه‌شنبه 30 بهمن ماه در آکادمی وشو رقابت‌های هفته 11 و 12 لیگ برتر برگزار شد و در واقع خدمتتون عرض می‌کنم در این هفته تیم پاس که امید نخست قهرمانی محسوب می‌شد با کسب 2 پیروزی با 30 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت. پارس جنوبی مدافع عنوان قهرمانی هم با 27 امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار داره و دانشگاه آزاد با 21 امتیاز در جایگاه سوم. رقابت‌های هفته پایانی لیگ برتر وشو روز 14 اسفند ماه برگزار میشه و رسما پرونده بسته خواهد شد. و خبر آخرمون این که حریفان والیبال ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مشخص شدن. ما با استرالیا و قطر هم گروه هستیم. یکی از تیم هند، ترکمنستان و سریلانکا هم باید تلاش بکنه برای قرارگیری در گروه یک مسابقات که ایران درش قرار داره. بریم سراغ فوتبال در آن سوی مرزها. از رقابت‌های چمپیونز لیگ یا همون لیگ قهرمانان باشگاه اروپا شروع می‌کنیم. من دیروز اعلام کردم، گفتم دیدار جذاب لیورپول با مونیخ، سعی می‌کنیم دیگه از این صفات استفاده نکنیم. حرف ما کاملا برعکس شد، یعنی دیداری که اصلا جذاب نبود، پر از اشتباهات عجیب و غریب هم لیورپولیا هم با مونیخیا و در نهایت بازی کسل کننده و پر اشتباه دو تیم مطرح فوتبال دنیا بدون گل به پایان رسید تا همه چیز به آلیانس آرنای شهر مونیخ کشیده بشه و ببینیم که اونجا با مونیخ می‌تونه صعود بکنه به چهارم نهایی یا نه لیورپول و شاگردان آقای یورگن کلوپ میتونن اونجا نتیجه لازم رو بگیرن و مرحله بعدی مسابقات صعود بکنن. در دیگر دیدار برگزار شده دیشب، لیون و بارسلونا در فرانسه به مساف هم رفتن که این بازی هم 0-0 مساوی شد. امشب دو مسابقه برگزار میشه و رسما دوره رفت مرحله هشتم نهایی به پایان میرسه. امیدواریم که بازی های امشب بازی های جذابی باشه، به ویژه بازی که در واندا متروپولیتانا شهر مادرید قراره که برگزار بشه، ورزشگاهی که در ادامه و در انتها میزبان فینال این دوره از مسابقات هم خواهد بود. امشب در واندا متروپولیتانا شهر مادرید اتلتیکو مادرید شاگردان دیگو سیمونه باید میزبان یوونتوس کریس رونالدو باشن و در آلمان شالکه 04 از منچستر سیتی پذیرایی میکنه. آقای پپ گواردیولا سرمربی تیم میهمان بازی امشب مقابل شالکه منچستر سیتی گفته بهتره که با حواسی جمع وارد زمین بشیم، مقابل تیمی بازی میکنیم که در زمین خودش خطرناک فوتبال بازی میکنه و امیدواریم از اشتباهات شالکه بتونیم نهایت استفاده رو ببریم. دیگو سیمئونه سرمربی اتلتیکو مادرید هم در رابطه با رویاروی امشب تیمش مقابل یوونتوس گفته همیشه مقابل تماشاگرانمون انرژی مضاعفی داریم، نباید اجازه بدیم که رقیب احساس امنیت بکنه و باید در همون نیمه نخست کار رو مقابل یوونتوس پرمهره تموم کنیم. آقای ماسیمیلیانو آلگری سرمربی یوونتوس هم گفته مهمترین خصوصیت اتلتیکو مادرید در بازی امشب میتونه جنگندگی این تیم در زمین خودش باشه، برای هر اتفاقی مقابل تیم مادریدی آماده ایم. اما فدراسیون فوتبال اسپانیا از فرمت جدید سوپر جام اسپانیا رونمایی کرد. آقای لوئیس روبیاس رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا دیروز به طور رسمی از پیشنهاد برگزاری سوپر جام این کشور با مدل جدید رونمایی کرد که بر این اساس قهرمان و نایب قهرمان لالیگا به همراه فینالیست های مسابقات جام حذفی اسپانیا در قالب تورنمنتی چهار جانبه به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. جالب طرحشون. آقای جوزه مورینیو سرمربی پرتغالی و سابق منچستر یونایتد که یه جوری کارد و پنیر بود با آرسن ونگر، حالا از ونگر حمایت کرده و گفته که این مربی که از بهترین مربیان جهان فوتباله. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. تا فردا 8:40 صبح که آخرین برنامه هفته رو تقدیم حضورتون بکنیم، خانم ها آقایان خداحافظ.